بسم الله الرحمن الرحیم. در عبادات مکروه دو قسم را بررسی کردیم، اما قسم سوم مثال زده شده به همون صلات در موضع تهمت یا فی مواضع تهمه، و در اینجا عرض شود که گفته شده که نهی داره و نهی هم مفید کراهته، و این خصوصیت هم به طور مستقل خودش یک مرجوحیتی داره، به خلاف مثل کون صلات فی الحمام. اونجا کون فی الحمام که مرجوحیتی نداره، اون بلکه ممکنه با یه چیزی حتی رجحانی هم داشته باشه. اینجا نه، این کون فی مواضع تو همه خودش یک هزازت و منقصتی داره، ذاتن هزازت و منقصتی داره، و اون وقت نهی هم آمده که لا تصل فی مواضع تو همه. در اینجا باید به این توجه داشته باشیم که اگر من دو شکل داره این مسئله، یک شکل اون کاملا موضع و مصداق اجتماع امر و نهیه و هیچ چیزی نداره، هیچ بحث خاصی نداره، و اون اینه که ما فرض بگیریم که یه دلیلی آمده که میگه لا تکن فی مواضع تو همه، و این طرف هم دلیل آمده که سله. خب این یک فرضه که دلیل داریم دو طرف، یکی میگه لا تکن فی موضع، لا تقع نفسک فی موضع التهمه، یا لا تکن فی موضع التهمه، جایی که در معرض اتهام قرار میگیری توقف نکن، حضور پیدا نکن. نفس حضور در بعضی از جاها موجب اینه که انسان در معرض اتهامی قرار بگیره، این مرجوحیت داره، هزازت و منقصت داره. از این طرف داره سله. خب این یک فرضه، این فرض دقیقا فرض اجتماع امر و نهی دیگه، یکی امره یکی نهیه، بینشون هم اون خصوص من وجهه، و در یه جایی دوتا با هم جمع میشه، قرار میگیره در موضع تهمت. عرض شود که این یک حالته که اگر این باشه میاد توی کاملا دیگه مصداق بحث اجتماع امر و نهیه. باید بینیم در اجتماع امر و نهی ما مطلقا میگیم که جایز است، یا مطلقا میگیم جایز نیست، یا تفصیل بین ترکیب اتحادی و انضمامی قائل میشیم که نظر مثل آقای خویی و آقای تبریزی اونهاست. این صورت اوله. حالت دوم این است که در عرض شود که خود دلیل خاص بیاد بگه که لا تصل فی مواضع تو همه، دلیل خاص بیاد بگه لا تصل فی مواضع تو همه، و عرض شود که علاوه بر اون، یعنی حالتی نیست که دو تا نهی، امر و نهی مستقل داریم، حالا ما اینجا اجتماع پیدا کردن، نه، دلیل اومده میگه لا تصل فی مواضع تو همه، نهی آمده روی خصوص این مورد، که در اینجا طبعا بیشتر این حالت دوم ملحوظه که لا تصل فی مواضع تو همه، اینم داریم در ادله، و عرض شود که منتها فرقش با اون قبلی ها اینه که کون فی موضع تو همه، این عرض شود که خودش مرجوحیت داره، منقصت داره، هزازت داره، به خلاف مثل حمام. این یک تفاوت این دوتاست که اینجا بیشتر این قسم دوم مقصوده، و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دیگری که باید اینجا بهش توجه کرد این است که این حالت دوم و بحثی که ما اینجا داریم طبعا در امر است و نهی تنزیهی، نه در نهی تحریمی، در نهی تنزیهی است، و مشهور این است که نهی تنزیهی مثل نهی تحریمی مصداق اجتماع امر و نهیه، مصداق اجتماع امر و نهیه، این مشهوره، اینم مبنای این بحثی است که اینجا مطرح شده. یعنی مبنا و مفروض مشهور این است که عرض شود که این نهی تنزیهی که اینجا آمده چه در حالت اول چه در حالت دوم، نهی تنزیهی با امر قابل اجتماع نیست و اینها تضاد دارند. این مفروض و مبناست. اما اگر کسی این مفروض و مبنا رو نپذیره، یعنی اون بحث قبلی ما رو داشته باشه، بگه که نهی تنزیهی با امر اینها تضاد ندارن، قابل جمعن، همون چیزی که ما آخر در اون بحث‌های قبل میگفتیم، اگر کسی این نظر رو بپذیره، اون وقت طبعا اینجا همون حرف آخری که ما اونجا زدیم اینجا مصداق پیدا میکنه، اصلا نمیفته تو گردونه اون بحث اجتماع امر و نهی و اینها. و اینم یه امریز قابل دفاعه، و چون حالا ما قبلا گفتیم خیلی نمیخوام اینجا بستش بدیم. بنابراین این نکته اساسی که ما اینجا داریم اینه که در هر دو قسم، چون اونجایی که امر و نهی تنزیهی است، چون اونجایی که علاوه به طور خاص نهی تنزیهی آمده روی صلات فی مواضع تو همه، اگر ما اون بحث پایانی اون بحث قبلی رو حل کردیم، یعنی گفتیم آقا امر با نهی تنزیهی قابل جمع هستن در یه جایی و اصلا تنافی مطلق و اینا درش نیست، حتی اگر اون بحث اجتماع جواز اجتماع کلی که ما قبلا میگفتیم کسی اون رو نگه، اگر اون رو کسی بپذیره، بنابراین اینجا دیگه اصلا پیشاپیش راه رفته است و مسئله برای او حل دیگه. یعنی میگه که این نهی تنزیهی با همون مفهوم نهی تنزیه خودش، حتی در اون صورتی که نهی تنزیه اومده رو خصوص اون ماده اجتماع تو دلیل تصریح شده، میگه این تنزیه و حزازت در اون حد در یک فرد با اون قابل جمعه. اگر این رو بگه، عرض شود که در همون قسم دوم ها که نهی آمده روی خصوص صلات فی موضع تو همه، صلات فی موضع تو همه که خود دلیل آمده، نه اینکه اجتماعی اونجوری اینها باشه، این بنابراین رو اون طریق حل میشه. اینم یه نکته که اگر کسی اون بحث قبلی رو بپذیره، اینجا چون نهی تنزیهی را با امر اصلا میگه در یه موردم به صورت صراحت هم اگر دلیل بیاد قابل اجتماع و تضاد و تنافی در اون نیست، مسئله رو حل میبینه و مشکلی در اینجا نیست. اینم نکته دیگه که توجه بشه. اما حالا از این دو نکته که در مقدمه گفتیم و نکته دومش هم نکته بسیار مهمیه که تا حد زیادی نظرم را و رأی مام را نشون میده، از اون که بگذاریم، اون چه که عرض شود که در کفایه آمده دو بزرگان فرمودن این است که گفتن اینو بردن دیگه تو کفایه اونها، این بحث سوم دیگه حرفایی است که در کفایه اون آمده. در کفایه اونها میفرمان که این بحث عرض شود که مبتنیست بر این که ما قائل به جواز بشیم یا قابل به امتناع بشیم. اینو بردن روی بحث امتناع و اجتماع، و اگر قائل به جواز شدیم، اگر قائل به این شدیم که اجتماع امر و نهی جایزه، امر و نهی میتونه یه جا جایز بشه، این حرفیست که در کفایه آمده، جایزه، اون وقت این نهی را عرض شود که یکی از این دو راه را باید بگیم، یا باید بگیم این نهی اینجا نهی بالعرض و المجاز، توجه کردید، بالعرض و المجاز، یا اینکه بگیم نهی از باب ارشاد به غیرها من الافراد، چون اینجا اقل و ثوابن را در واقع داره میگه، همون چیزایی که اونجا گفته شده بود. اینجا میگن که اگر قائل به جواز بشویم، اون وقت عرض شود که یکی از اون دو طریقی که قبل میگفتیم میپذیریم، و اما اگر قائل به امتناع شدیم، فقط اون راه اقل و ثوابن باقی میمونه. این هم مطلبی است که در کفایه اومده. حالا من امروز اگر اجازه بدید کمی از این نهج البلاغه رو بخونم و ادامش دیگه انشالله یک شنبه عرض میکنیم. تو بحث قبلی نشد، حیفم میاد که تو اینجا تو چند هفته هم نخونده بودیم. این خطبه‌ای که عرض شود که خطبه 42 است که از مشتمل بر یه مطلب بسیار مشهوری است. این روایتی که امیرالمومنین در اینجا آورده اند روایتی است که در همین تعلیقه اگر ببینید هم عامه دارند هم خاصه، و از امیرالمومنین غیر از اونی که اینجا نقش شده، از پیغمبر اکرم نقش شده، از امیرالمومنین نقش شده، از ائمه دیگر هم نقش شده، و عرض شود که در منابع خاص امام در پاورقی همون نهج البلاغه که وقتی خدمت دوستانم تقدیم کردیم، حالا اونایی که جدید اومدن دیگه اون نهج البلاغه بهشون ندادیم، عرض شود که از کافی، امالی، خصال، جاهای مختلف این روایت نقش شده، از پیغمبر اکرم هم هست. امیرالمومنین هم اینجا متن را آوردن، همونی که از پیغمبر اکرمه، و بعد هم عرض شود که تفصیلاتی زیلشه که عرض میکنم. ظاهرا خطبه 42 باد باشه فکر میکنم. حضرت فرمودن که ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوى و طول العمل، فاما اتباع الهوى فيسد عن الحق و اما طول العمل فينسى الاخره. این یه بخشی از این خطبه است که در حد استفاضه است، این جمله از پیغمبر اکرم و ائمه هدا در منابع خاصه و عامه. بیشترین چیزی که میترسم این دو چیزه، اتباع الهوى و طول العمل، این که کسی دنبال خواسته نفس راه بیفته و این که آمال و آرزوها در سر بپروراند. ببینید این دوتا هر دوش یک چیزه، منتها اون دومی، تفاوت دومی با اولی در این نکته است که عرض میکنم. هر دو اینها برمیگرده این که انسان به دنبال خواسته های نازل دنیایی و شیطانی حرکت بکنه و نفس را بر عقل و گرایش های رحمانی غلبه بده. این اساس اون چیزی که واقعا باید ترسید بر امت همینه، که کسی هوا را امیر بر اون عقل و فطرت بکنه. منتها نکته‌ای که در این حدیث شریف منقول از پیغمبر و در و مصرح در کلمات ائمه وجود دارد این است که اتباع الهوا را از طول العمل جدا کرده. این جدایی به این دلیله که ما یک مفهوم عام هوا داریم، اون مفهوم عام هوای نفس، خواسته های شیطانی، این مقسم این دوتاست، هر دو رو میگیره. اما در اینجا هوای نفس را مقابل طول العمل گذاشته شده به خاطر این نکته است که هوای نفس وضع الان شخصه، کشش هایی کمی الان عرض شود که میل به یک معصیتی او را به گناهی آلوده میکنه، همین الان شهوت‌ها و غضب‌های بالفعل است که در بسیاری از موارد ما را به سمت تخطی از مرزهای الهی سوق می‌دهد. اما در بشر یه چیز پیچیده‌ترش به دلیل پیچیدگی روح و روان و عقل و معرفت بشر وجود داره، و اینه که آینده‌های شیطانی هم میاد امروزش رو خراب می‌کنه. این همون عمله، عمل شیطانی است، آمال شیطانی است. هوا مقصود یعنی همین کشش هایی که الان دعوا کرده با کسی، این کشش غضب او، او را به تخطی از اون خطوط اخلاقی و احکام سوق میده، یا شهوت بر او غالب شده، هر نوع شهوتی از شهوات نفسانیه و الان او را منحرف میکنه. این الانشه، این وضع حاله. اما اون چیز پیچیده ترش اینه که آماله، آمال یعنی خواسته هایی که الان مصداقیتی نداره و یه چیزیست که بافته برای خودش برای آینده، میگه من آینده میخوام مثلا اون مال را پیدا بکنم، اون مقام را پیدا بکنم، اونو پیدا بکنم، برای اون آینده نقشه میریزه. این میشه طول العمل، آمال طولانی. بسیاری از انحرافات بشر و اینها روی اون آینده های شیطانی است که امروز افراد رو خراب میکنه. برای خودش نسبت به آینده یک تصویرهایی داره، اون آینده شیطانی میاد امروز او رو شیطانی و اهریمنی میکنه. این همون نکته است که احتمالاً در این جمله هست. حالا اما اتباع العوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینس الاخره. اون افق آینده را که شیطانی تصویر کرد دیگه آخرتی تو ذهنش نمیمونه. ولذا اتباع الهوا ناظر به امروز است و وضع حالی شخص، طول العمل ناظر به اون وضع آینده شخصه، اون آمالی است که او را به این سمت و اون سمت میبره. میخوام اونطور باشم، میخوام اونجور به دست بیارم، اون وضع پیدا بکنم. اصل اینکه کسی میتونه آینده رو پیش بینی بکنه همون نگاه راهبردیه، نگاه آینده نگر، این چیز خوبی است، این از امتیازات بشره. اما اینکه این نگاه آینده بر محور هوای نفس و آمال شیطانی رقم بخوره، این چیزیست که اینجا من شده. و الا اینجا طول العمل که نمیخواد بگه این که آدم آرزوهای بزرگ داشته باشه بر اساس آینده نگری اصل این که بد نیست، آرزوهای بزرگ الهی و رحمانی داشته باشه که بد نیست، این قرینه داره، چون یونس الاخره میگه. این آرزوهای شیطانی و دنیایی که شیطانیست، این یونس الاخره. پس این روایت که مشهورم هست و اگر نگیم حالا متواتر که حالا سخته ولی مستفیض هست، به دو عامل اتباع الهوا و طول العمل اشاره کرده که در یک معنا هر دو اینا دنبال هوای نفس رفتنه، ولی تقابل اتباع الهوا و طول العمل به خاطر این نکته است که اتباع الهوا وضع امروز رو میگه که شخص مستقیم درگیره با اون هست، و طول العمل آمال به اون شکل رو میگه. و این روایات منتها تأکیدی که در این روایات وجود داره اینه که میگه ان اخوف ما اخاف علیکم، یعنی همه اون بلایا برمیگرده به اون چی که در درون خودتون هست که اتباع الهوا و طول العمل هست. بعد در ادامه میفرمان الا و ان الدنیا قد ولت حذا فلم یبق منها الا صبابتون که سبابت الانا استبها صابها. اون دو تا مفهوم اینجا آمده که خیلی در نهج البلاغه با تعابیر زیاد مورد تأکید قرار گرفته. مضمون اول اینه که ان دنیا قد ولت حزا، با سرعت دنیا گذشته است، داره میگذره، یعنی هیچ امان نمیده. ممکنه در نگاه محدود که آدم داشته باشه احساس یک بقا و ماندگاری بکنه، ولی اگه عمیق بشه اصلا هیچی نیست، هیچی نیست. خیلی امیرالمومنین رو این تأکید داره، چند تاش قبلا هم ما اینجا خوندیم، قد ادبرت و آذنت به ودا و تسرمت و چی و چی، ده ها تعبیر وجود داره که در نهج البلاغه در ده ها خطبه که همه تلاش میکنه این از لحاظ تربیتی دائم این گذرا بودن را با بیانات و استعارات گوناگون تو ذهن شخص مجسم نگه داره. گذرا بودن و این که اصلا گذشته است، اینقدر این گذر سریعه که اصلا باید بگیم گذشته، چیزی نیست. این تأکیدات برای تجسم این دوره گذره. این یک مضمونه که در ادامه این اشاره میکنه. و یک مضمونم اونی که لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا استبها صابها. و یه وقتی جمع کردم تا شاید در یه سخنرانی هم گفته باشم 20 تا مثلا 20 چند تا 30 تا تشبیه راجع به دنیا در نهج البلاغه آمده. این تشبیه ها خیلی کنار هم که چیده بشه خیلی تشبیه های قشنگیه، با هم که جمعش بکنی خیلی قشنگه. فکر میکنم حالا بین 20 تا 25 تا تشبیه راجع به دنیا تو نهج البلاغه میشه پیدا کرد. تو مجموعه روایات خب بیشتر میشه. هر تشبیه هم اون وقت نکاتی را داره بیان میکنه. یعنی در حقیقت منظومه تشبیه های قرآن در نهج البلاغه و روایات ما در واقع یه دنیا شناسیه، منتها با یه بیان تمثیلی خیلی زیبا و دلنشین. یکی از این تمثیل ها همینه، لم ینق منها الا صبابتون که صبابت الانا، یکی از اون 20 تا تشبیه. میگه لیوان آبی رو که شما پر میکنید برای اینکه بیاشامید در حالی که کسی تشنه است اینو میخوره، خب بعد میذاره زمین، آبش تموم شد میذاره زمین، زمین که میذاره یه چند قطره جمع میشه تا اون. چیه این؟ مقابل اون لیوان پر این قطرات باقی مانده ته ظرف چیه؟ میگه دنیا اینطوریه. حالا خیلی تشبیه راجع به دنیا اومده، یکشم اینه. میخواد بگه اینقدر ناچیزه. همونی که در روایات هم قبلا هم عرض کردیم که اونقدر دنیا ناچیزه که امام در اون سخنانشون فرمودن این روایت رو نقل میکردن که اونقدر دانی و پسته که و بی ارزش اندالله که لم یندر الیها طرفت عین، خدا اصلا هیچ وقت به این دنیا نگاه نکرده با همه عظمتی که این دنیا داره، چون اینقدر مقابل اون آخرت کوچیکه. اینا مضمون دومی که اینجا اومده، لم یبق منها الا سبابتون که سبابت الاناء استبها صابها، بعد از اینکه آب یه ظرف رو ریخت چی تهش باقی میمونه؟ اون قطرات که حالت نمناکی داره. دنیا نسبت به حقیقت هستی اینجوره. حالا هم کل دنیا در برابر عالم غیب اینه از یه منظر، و همین که عمر ما تو همین دنیا دیگه همین نسبت داره، یه نفرم تو کل دنیا این وضع داره دیگه. تازه کل این جهان با همه عظمتش مقابل اون عوالم غیبی این وضع را داره. سبابتون که سبابت الانا، یا در اون جای دیگه اون تشبیه دیگه میگه مثل اون ابر بهاریست، و تشبیه های از این قبیل. برای اینکه شما در دام اون هوا و طول العمل قرار نگیرید، بدونید که دنیا تمام شده است، و بدونید که مثل اون سبابه باقی مانده تهمانده ظرف آبه. اگه اینو توجه بکنید اون وقت دید شما، طول عمل شما نمیره به سمت دنیا، میره به سمت آخره. خواسته های شما هم خواسته های معنوی خواهد شد. علاوه ان الاخرته قد اقبلت، ولی از اون طرف آخرت هم آمده است، نه که میاد، آمده است. ولی کل منهما بنون فکونو من ابناء الاخره، هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی داره، پیروانی داره. تلاش کنید فرزند آخرت باشید. تعبیر فرزندی هم به خاطر اینه که فرزند از مادر خود میدوشه، به او متصله، با پدر خود همینطور. میگه این رشته ها را با اونجا وصل بکنید، با آخرت وصل بکنید، از دنیا این رشته ها را قطع بکنید. ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، همه به مادر خود اون ریشه خود باز می‌گردند، و شما ریشه را دنیا قرار ندید، آخرت قرار بدید. و إن اليوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.